پاشو اینجوری منو نده عذاب کله میری بری از پیشم میشم خون خراب کله میری بین این همه سلام بی جواب کله یه کمی حد بزن علی نمیره حرف رفتن نزن علی میره حرف رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و گرامی، هموطنان نازنین، همه شما همزبان های گرانقدر سلام عرض میکنم. امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و عنایت و مهر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی ها شیرین و دلچسب. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با حضور مهمان و کارشناس بزرگوارمون جناب استاد یاوری عزیز که قبول زحمت کردن و در استودیو حاضر شدند و بناست که از نکته هایی که ایشون میفرمایند به لطف خدای متعال استفاده بکنیم. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمد.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرات عالی، همکارانتون و بینندگان و شنوندگان عزیز.
زنده باشین ان شاء الله. جناب استاد یاوری عزیز، ما اینو زیاد شنیدیم که از زندگی اهل بیت علیهم السلام برای خودتون الگو بردارید. زندگی ما اگر که به رنگ و بوی زندگی اهل بیت در بیاد، اون موقع است که ما رو به رستگاری، به عاقبت به خیری خواهد رسوند. اما نکته‌ای که مطرح میشه، بعضی وقتا در رسانه‌های معاند مخصوصاً میان و شبهه میندازن در مورد کیفیت زندگی این بزرگواران. مخصوصاً یکی از شبهاتی که مطرح میشه و می‌خوایم که در موردش برامون نکته‌ای رو بفرمایید، به رابطه بین حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مربوط میشه که بعضا مطرح میشه که بین این دو بزرگوار، این دو نور آسمانی، جنگ و دعوا و کدورت به وجود اومده و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم تلاش کردن که این رابطه رو خیر و به صلاح ختمش بکنن و این شبهه رو هم ربطش میدن به لقبی که حضرت امیر داره و اون هم ابو ترابه. اگه موافق باشید جزئیات این شبهه رو برای اون مطرح بکنید و البته پاسخش رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. بله، یکی از شبهاتیه که در منابع اهل سنت مطرح شده و خودشون هم نقد کردن، پذیرفتن و نقد نکردن. وهابیت هم از این داره استفاده میکنه، رسانه های معاند در واقع غیر مسلمان و اونور آبی هم در واقع
دست گذاشتن روی این،
بله، روی مسائل و این شبهات رو هر از گاهی برجسته میکنند و مطرح میکنند تو فضای مجازی. خب هدفشون اینه که چون شیعه به عنوان قدرت از لحاظ فکر، اندیشه و تأثیرگذار هست در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام، خب هرچه باورهاش رو زیر سوال ببریم، تخریب بکنیم، این از اقتدارش کم میشه. بنابراین علم و عصمت و در واقع معنویت اهل بیت رو کاهش بدن به نفع اونا خواهد بود و کسی که به سمت سوی تشیع میره با شبهات سوالات مواجه خواهد شد و طبیعتاً بیمیل به اون سمت تفکر بنیادین خواهد شد.
بله.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یکی از جنگ ها، همون سالهای اول ورود به مدینه، در دفاع از مدینه مجبور شدن حرکت بکنن برای دفع حمله دشمن که اینها هم پیمان و هم گام بودن با مشرکان قریش، در یک منطقه به نام ذات العشیره و یک طایفه به نام بنی مدلج که اینها قصد در واقع حمله به مدینه رو داشتن، پیامبر اینا رو دفع کردن و اینا فرار کردن. در اون منطقه هم استراحت کردن و امیرالمؤمنین زیر درختی خوابشون برد و گرد و غبار و باد اینا اومده بود روی صورتشون نشسته بود. پیامبر بلند شدن، بعد اصحاب رو بیدار کردن و که حرکت بکنن. وقتی که اینجا رسیدن، دیدن که امیرالمؤمنین خوابیده و گرد و غبار روی صورتشون هست، امیرالمومنین بیدار کردن، گرد و غبار رو پاک کردند و فرمودن ای ابو تراب برخیز. و امیرالمومنین به این افتخار کرد که پیامبر به دلیل این نوع رفتار و زیستی که امیرالمومنین داشته به سادگی به عنوان ابو تراب خیلی به این افتخار کرد، خیلی خیلی افتخار کرد که این لقب رو پیامبر در واقع بهشون دادن. و برای اصحابم بیان شد دیگه، جناب عمار راوی این روایت است و که حضرت به این افتخار میکرد و کسانی هم که بودن مرید امیرالمومنین در تاریخ اصلا به ترابی شهرت پیدا کردن، یا مثلا به امام باقر علیه السلام بعدها مثلا شامیان میگفتن این فرزند ابو ترابه. این لقب لقبی
ماندگار شد.
آره. دشمن خب این لقب رو باید تخریب میکرد، رابطش رو با پیامبر باید قطع بکنه، بگه این مال این نیست که علی عظمتی داشته، این نیست که علمی امیرالمؤمنین یک در واقع تلاش و جهد و کوششی داشته پیامبر، نه اون
یک نقد میخوام معرفیش
آره. بکنه، یعنی رفت موضوع دیگری داره. اومدن چیکار کردن؟ خب اول که تحقیر کردن، یعنی هر کی مثلا طرفدار امیرالمؤمنین ترابی بود، ترابی این کثیفه ژولیده است، آره ژنده پوشه، مثلا اینا کسی نیستن،
تمیز نیستن، کسی
نیستن. آره یعنی تخریب شخصیت. یه گام دیگر مورخان اینها که عمدتاً از زبیری ها هستن، از اون جریان خوارج هستن، از جریان های وابسته هستن، اصلا زبیری ها اومدن داستان هایی رو جعل کردن. خب ببینیم شأن نزولش چیه. بین علی ابن ابی طالب و حضرت صدیقه طاهره اختلافاتی بود، حالا یه جا می نویسن که مثلا علت اختلاف چیه، یه جا اسم علت هم نمیگن، یه جایی که نمیگن بین اینا اختلاف بود، پیامبر اومد بین اینا رو آشتی داد. خب چطور آشتی داد؟ رفتن خونه دیدن فاطمه دخترشون ناراحته، گفتن علی کجاست؟ گفت رفته قهر کرد، رفته زیر درختی خوابیده. پیامبر خود کسی فرستاد و خدمت طرز بکنم که علی رو بیارم، یا یه جا میگه که پیامبر خودش رفت و دید که گرد و غبار رو صورت علی نشسته، باید ایشون رو بیدار کردن با تشر، گفتن یا ابو تراب برخیز. بعد آوردن منزل، بین اینا رو آشتی دادن، یا موارد دیگری که هست نهایتا آوردن بین این دوتا رو آشتی بدن. بعد پیامبر خطاب به علی میکنه، میگه علی هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده است، هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده. یعنی حتی اینم ربط میدن به اون که در واقع خطاب به علی ابن ابی طالب است. خب احمد حنبل، بخاری، نیشابوری، طبقات کبری ابن سعد، بلازوری، همشون به اتفاق اینو نقل کردن با اختلافات بسیار زیاده، معلومه که خودشون در واقع جعل کردن که امام صادق علیه السلام فرمودن از جعلیات ایناست. حالا توضیح میدیم چطور جعلیاته. این داستان رو گاهی اینجوری هم نقل میکنن که امیرالمؤمنین در واقع رفته خواستگاری دختر ابو جهل، در بعضی از روایت ها دلیل این اختلافات رو گفتن، رفته خواستگاری دختر ابو جهل، بعد ابو جهل هم خدمت عرض بکنم گفته که ما حرفی نداریم، شرطش اینه که فاطمه رو طلاق بدی، طلاق بدیم و دخترمون رو بدیم. و خدمت عرض بکنم که بین اینا اختلاف افتاده، پیامبرم در واقع میگه علی تو میخوای اونو بگیری، طلاق بده دختر من، به همین راحتی اینا رو نقل میکنه. یا خدمت عرض بکنم که گاهی اونها اومدن حتی به پیامبر گفتن، گفتن ما میخوایم دخترمون رو به علی بدیم، تو چرا نمیذاری؟ گاهی اگه میخواید بدید بس فاطمه رو طلاق بده. یعنی علت همه گاهی خواستگاری اسماء بنت امیس رفته، گاهی نمیدونم خواسته، یعنی چندین دلیل برای این آوردن. چند تا نکته در پاسخ این ما باید بگیم.
بفهمید.
نکته اول این که شأن نزول ابو تراب رو گفتیم که خود اهل سنت نقد کردن. که اگر ابو تراب شأنش اینه، پس اونی که نقد کردید چیه؟ یعنی پس این تعارض داره با اون.
بله.
نمیشه که یا اینه یا اونه دیگه. حالا برفرضی که شما نقل کردید، ما میگه عیب نداره، ممکنه دو تا روایت دارید، حالا بین این که کدوم درسته اینها، میگیم خب سند رو ما بررسی میکنیم، محتوا رو بررسی میکنیم. خب آقای احمد حنبل، آقای ابن سعد در طبقات، آقای بخاری، آقای فلان، شما این روایت نقل کردید، سندش به کی میرسه؟ مسور ابن مخرمه. مسور ابن مخرمه کی؟ خودتون گفتید که پیامبر اومد توی مدینه، 2 سال بعد از ورود پیامبر مدینه تازه به دنیا اومد. یعنی این در واقع اینجا اگر رحلت پیامبرم ملاک قرار بدیم تازه 8 سالشه، دهنش بوی شیر میده. به اصطلاح نه اهل سنت نه شیعه میگن این تأمل حدیث نداره، این اصلا نمیتونه راوی باشه،
شایستگیشو نداره.
شایستگی یعنی از لحاظ سنی.
بله.
2، مسور ابن مخرمه در منابعتون خودتون معرفیش کردید، این در واقع هم جز خوارج بوده که دشمن اهل بیت بودن. بله. زبیری ها بودن که دشمن اهل بیت بودن. خود ایشون در دشمنی با اهل بیت ذکر کردید، در دشمنی با امیرالمومنین جعلیاتی که نسبت به امیرالمومنین ذکر کردید. 2، مسور شخصیتی که جعاله، گفتید کذابه، جعاله، بعد گفتید با علی ناسزا میگفته، به اهل بیت ناسزا میگفته. نکته دیگری که وجود داره، امام صادق فرمود اصلا مسور اینو جعل کرد، یعنی جائل بوده، یعنی جعل کرده. نکته دیگری که وجود داره، شما این آدم رو وقتی که میارید یک روایتی رو به دهنین میگذارید، برخلاف اینم وجود داره. یعنی شما یک سری روایت رو نقل کردید، فاطمه و بزنت و منیر، هیچ ربطی هم مسور نداره، ربطی هم به این داستان نداره، بلکه از سندش به کسانی دیگه است. پیامبر در شأن و منزلت در واقع اینها بیان کردن، یعنی شأن نزولش چیز دیگریه. نکته دیگری که وجود داره در نقد این داستان، این که اینها نقل کردن برخلاف آیات قرآن و سیره پیامبر دارن نظر میدن. قرآن اجازه میده که یک نفر 4 تا زن بگیره.
بله.
خب پیامبر چرا مانع میشه؟ یعنی پیامبر برخلاف آیات قرآن عمل میکنه؟
در اون جامعه اصلا عرف بوده چند همسری.
دقیقاً یکی از جوابهایی که ما دادیم همینه، اونجا چند همسری عرفه، خود پیامبر چند همسر داره. خب اولا که اینی که شما بیان میکنید در اون جامعه عرف بوده. نکته دیگری که وجود داره، یعنی پیامبر برخلاف قرآن داره نظر میده و علی ابن ابی طالب هم یک فردی معرفه متمرد از سیره پیامبر. و حالا که هیچ کدومتون نمیگید که علی برخلاف پیامبر، میگه افقه الناس اعلم الناس به سنت رسول الله علی ابن ابی طالب، اون برای با این گفته هاتون سازگاری
نداره.
باز از اینها که بگذریم، چه نقد سندی بکنیم چه نقد محتوایی، شما در مورد 2 تا معصوم دارید صحبت میکنید. ما قائل به اسمت اینها هستیم. خدمت عرض کنم که سالبی در تفسیرش بیان میکنه که اصلا ایشون خدمت از صفات برجسته که حضرت زهرا سلام الله علیها داره، القابی رو که برای ایشون بیان میکنه، دوری اینها از رز و پلیدی و نمیدونم تفکرات اینجوری و امثال اینها رو شما دارید. از علی بن ابی طالب هم اینجوری نقلیاتی رو شما دارید. بعد داستان رو پروبال میدن، چرا یک نظم واحد در داستان شما وجود نداره و اونم به طرق مختلفی که بیان کردن. ایرادهای بسیار زیادی به این داستان وجود داره و مهمترین آخرین شاید پاسخی که ما بدیم اینی که امیرالمومنین هر جا میره از فاطمه به نیکی یاد میکنه. کسی که منو یک ذره مثلا در واقع امر و فرمان نداده، هرچی من گفتم گفته چشم. بعد اومدن خدمت پیامبر، پیامبر گفتش که یا علی فاطمه رو چگونه دیدی؟ نعم العون علی طاعت الله، بهترین کمککار. شما خودتون اینا رو نقد کردید. از اون طرف به حضرت زهرا میگه بهترین یاری کننده در منزل و همراه من در خلاصه زندگی من. بعد خدمت عرض بکنم که روایاتی که از دیگر معصومان داریم نسبت به زندگی اینها، احترامی که به همدیگه میذاشتن. حضرت زهرا در فراق علی ابن ابی طالب گریه میکرد، وقتی که میرفت گریه میکرد، تا وقتی که حضرت برمیگرد، وقتی برمیگشت خوشحال بود. بعد امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا بیان میکنه چه رنجهایی که فاطمه کشید، چه کارهایی که کرد، گاهی لباساش دستاش سیاه میشد از بس هیزم و نمیدونم آرد کردن و نمیدونم خلاصه اینا، دستاش تاول زده بود که بعضی از گزارش‌ها داره گاهی به اون دستشون یا مثلا چوب دستی پارچه چیزی هم می‌بستن که دستشون، یعنی این همه تلاش‌ها رو. بعد امیرالمومنین داره بعد از شهادت در جنگ جمل بازخوانی میکنه برای مردم، فاطمه با دستان خودش برای من این پیرن و دوخ که من در تنم کردم، چقدر تعریف و تمثیل از حضرت
رضایت صدر.
بعد اون لحظات آخر وقتی که اون شیخین اومده بودن که حضرت فاطمه رو ببینن، فرمودن ببین علی چی میگه، بعد حضرت گفتن که حالا بذار بیا حرفاشون بزنم چی میخوان بگن. بعد حضرت زهرا فرمود بیتی بیتوک. با این ادبیات یعنی این نشون میده که پس اینها یه عده‌ای هستن دنبال جن و البته خودشون میدونن که جعلیاتیه که مثل ابن مخرمه امثالهم اومد اینا رو بسازن که تخریب مالان که نه لقب ابو تراب در واقع پیامبر بهشون دادن و فاطمه و بزعت و منی هم رفتی به اینها نداره، بند که اتفاقا در داستانیه که مربوط به کسانی است که بعدها حضرت زهرا سلام الله علیها رو مورد اذیت و آزار قرار دادن بنده. و خطاب به اونهاست که فاطمه پاره تن علی در هیچ تاریخی در هیچ کجایی شما نمیبینید که فاطمه رو آزرده باشد، اما دیگران مصداق تاریخی دارن. یعنی شما تامترین صریح‌ترین واضح‌ترین دلیل بر این که دیگران حضرت رو آزردن این بود که خود خلیفه اول برگشت در کتاب الاموال ابن سلام برمیگرده، یعنی اولین منبعی که اینو نقد کرده، ای کاش من سه کار را انجام نمیدادم و این بود که فاتخانه فاطمه رو با زور نمیگشودن. خب این رنج رو شامل حال کسانی خواهد بود که در واقع این اذیت و آزار رو انجام دادن.
بسیار متشکرم، خیلی متشکرم جناب استاد یاوری عزیز، خدا به شما خیر بده. خیلی متشکرم که هم در کلامتون و هم در قلمتون دارید تلاش میکنید که شبه زدایی بکنید از این وجود نورانی. انشاءالله خدا به شما اجر بده و ما را هم حتما دعا بفرمایید.
انشاءالله که موفق و معید باشید. ما این رو هم عرض بکنیم که بفهمید. یه مقاله ای در نقد همین شبه ما نوشتیم که در مجله تاریخ اسلام در آن پژوهش مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه منتشر کرده و نقدهای جدی در واقع در مورد این نوشتیم.
بسیار عالی، خدا به شما خیر بده. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. و تشکر از همه شما بیننده های عزیز که تا انتهای این گفتگو ما رو همراهی کردید. امیدوارم که این مبحث هم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا یک کلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.